بسم الله الرحمن الرحيم والذي نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این است که در رابطه با يد اختلاف است بین آیان، بین آیان اصولی، که آیا جزو امارات محسوب می شود یا از اصول عملیه است. چنین اختلاف وجود دارد. چون ثمره عملیه‌ای در این مسئله در واقع چندان نیست، ما به صورت مختصر این بحث را بیان میکنیم و میریم به اون جهت سوم از بحث. در رابطه با تقدم ید بر استصحاب و همچنین بر باقی اصول عملیه هیچ تردیدی و بحثی نیست. یعنی قاعده ید در مقام تعارض بر استصحاب مقدم است. لذا اگر مثلا فرض کنیم ما شک کنیم در این که این مال که قبلا مال آقای زید بود ولی فعلا در ید عمر قرار دارد، کتابی است در دست عمر ولی سابقا ملک آقای زید بود، الان شک داریم در این که بر ملک زید باقی است، به این معنا که اگر الان در دست عمر است به عنوان امانت است یا به عنوان عاریه است یا اجاره کرده است یا هم احتمال میدیم خریده باشد، چند احتمال در اینجا هست. خب از طرفی هم شاهدی بر این که چه کدام یک از این اسباب نقل واقع شده هم نداریم، جهل به موضوع داریم که نحوه استیلاء زید یا امر بر این کتاب یا زید بر این کتاب نحوه استیلاء او یا استیلاء مالکی است یا نه سایر انها استیلاءات کدوم یکی است نمیدانیم. خب از باب این که ید دلالت بر ملکیت دارد، ما باشیم و قاعده ید عرض کردیم که این ید اقتضا دارد که بگو این کتاب مال همین زیدی است که الان ید او بر این کتاب واقع شده است، این به مقتضای قاعده ید. ولی از نظر استصحاب چون سابقا ملک امر بوده، یا مثال حالا برعکس بگیم سابقا ملک کسی بوده است، شک داریم که از این که الان باقی است در ملک او یا نه استصحاب بقای در ملک او رو میکنیم. پس استصحاب میگوید ملک این ذلیت نیست، یعنی به این معنی نتیجهش این میشود، نه اینکه استصحاب میگوید ملک همون آقای عمرو است که قبلا مالک بوده است، ولی ید میگوید که چون زید ذلیت است الان او مالک است. کدومی که رو باید ما مقدم بداریم؟ این تعارضه. در اینجا ما میگیم ید رو مقدم بر استصحاب میدانیم. پس در تقدمیت بر استصحاب و همچنین سایر اصول اگر در جایی جاری بشود و معارضه واقع بشود بین ید و به هر حال اون اصل دیگر، ید را ما مقدم می‌داریم. مثلا فرض کنین ذلیت می‌گوید این فرش پاک است، ما بر اساس سبق تنجس این فرش استصحاب بقای نجاست داریم. کدومی که مقدمه؟ اینا در جاهای مختلف پیش میاد، همش در باب ملکیت نیست. خب ما طبق این که قبلا علم به نجاست این فرش داشتیم، الان شک در بقا و زوال او داریم، استصحاب میگوید که چی آقا؟ استصحاب میگوید که این به هر حال الان هم متنجس است، چون شما یقین به نجاست داشتین، شک در بقا جای استصحاب است. ولی ید که عبارت از این کسی که الان استیلایی بر این فرش کرده است، او ادعا میکند که خیر این فرش پاک است. کدوم یکی از این دوتا را ما باید مقدم بداریم؟ خب واضح است که ید مقدم هست. پس در تقدم ید بر استصحاب مثل این دو مورد یا سایر اصول عملیه اگر اختلاف مفاد و نتیجه بین ید و اونها باشد، واضح است که ید را ما باید مقدم بداریم. خب در وجه تقدم چه چیزی باید گفت؟ آیا چون خب اگر استصحاب از امارات باشد مکرر شنیدین که امارات مقدمن بر اصول، اما اگر از اصول عملیه باشد چرا مقدم است؟ اینم خودش یک بحثه. لذا باید بگیم در اینجا فرق بین اماره و اصل اولا چیست؟ گرچه ما مستحضریم ولی به هر حال اشاره داشته باشیم به این. ثانیاً اصل در اینجا اونهایی که اما ید را از اصل شمردن، اصل به چه معناست؟ چون اصول را در جای خودش بحث کردیم که دو قسم می‌فرمایند، یک اصول محرزه و یک اصول غیر محرزه. یعنی یک قسم از اصول اصولی است که نظر به واقع هم دارد، برخی از اصول است که اصلا تعبد محض است، هیچ نظری به واقع ندارد. اگر اما ید اصل باشد، از قسم اصل محرز است یا غیر محرز؟ این نکته را که اگر بیان کنیم معلوم شود که اونایی هم که از اصل می دانند، نه اصل تعبدی محض و غیر محرز مثلا اصل براءت، بلکه اصل محرز می دانند، که این که بعضی ها استصحاب را از اصول محرزه محسوب کردند، که در این حال این که تعبد درش وجود دارد ولی نظر به واقع هست. یعنی شارع که ما را متعبد کرده است به این اصل، با توجه به کاشفیت ناقصه اوست که نظر به واقع در او لحاظ شده است. لذا میگوییم وظایف عملیه‌ای که شارع مقدس در ظاهر و در مقام ظاهر و عدم کشف واقع برای مکلف مقرر فرموده است، سه نحوه است و سه جور است. قسم اول اون چیزی است که این وظیفه مقرره به لحاظ جهل شخص به واقع هست، و اینکه واقع چون مجهول هست برای ما این وظیفه را مقرر فرموده است، که جهل به واقع ملاک و میزان است در این قسم از وظیفه مقرره از ناحیه شارع. مثل چیا؟ مثلا اصل براءت. اصل براءت وظیفه شخصی است که جهل به حکم یا موضوع به حسب واقع دارد. اگر جهل به حکم واقعی دارد، در چنین ظرفی رفع ما لا یعلمون میاد. پس خب اصل براءت وظیفه مقرره برای جاهل به نسبت الواقع هست. اگر جهل به واقع دارد، وظیفه او این چنین است. این جسم رو تعبیر میکنند اصل. اصل عملی که مصطلح هست این یک قسم است. مورد صورت دوم اون است که شارع لحاظ واقع فرموده است، یعنی واقع را مورد نظر کرده است و این شیئی را هم که به عنوان حجت قرار داده است، با توجه به ایصال او و کاشفیت او از واقع است. اینو تعبیر میکنن به اماره. لذا مثلا اگر بیانه را از امارات شارع میشمارد، یا مثلا فرض کنین خبر را اگر ما جزء امارات محسوب میکنیم با شرایطش، معناش این است که اینها نشان دهنده واقع هستند و به لحاظ نشان دادن واقع شارع اینها را برای ما معتبر کرده است. درست است وظیفه شخص است در ظرف جهل به واقع، اما اینها را با توجه به اینکه موصلیت الی الواقع و کاشفیت عن الواقع دارند، به این اعتبار شارع برای ما معتبر فرموده است. خب اینها را تعبیر میکنن چی؟ به اماره. این نکته مقابل قسم اول است. صورت سومی هم هست و اون این است که شارع بعضی از امور را برای ما معتبر کرده است که اینها نه به لحاظ کاشفیت است نه به لحاظ جهل محض است. در حقیقت برزخ بین هماست که نه اصل محض محسوب می شود و نه اماره محض محسوب می شود. یک مقداری از اصل درش لحاظ شده است و یک مقداری هم از اماره در او ملحوظ شده است. به این معنا که هم نظر الالواقع و جهت کشف در اوست و هم از طرفی شارع او را وظیفه جاهل قرار داده است و وظیفه شخصی که علم به واقع ندارد قرار داده است. در قسم دوم اینجوری نیست. در قسم دوم منظور از اون شیئی را که شارع معتبر کرده است به اعتبار این است که شما این هم شما را به واقع میرساند. ملاک رسیدن به واقع است. تارتن علم به واقع دارید، این دیگه تعبدی در کار نیست، و اخرى علم ندارید ولی چیزی دارید که تنزیل شده به منزله علم و جهت کاشفیت او فقط مورد لحاظ است، تعبدی در کار نیست. تعبد اگر بگیم به نسبه به اون نقصی که در کاشفیت دارد، لذا تعبیر میکنن تنزیل شده است، ولی تنزیل دلیل میخواد، همینجوری نیست. ولی لوخلیه و طبعه معنا ندارد ما لیسه به علم را ما علم فرض کنیم. شارع ما را متعبد کرده است در همین مقدار که مالیسه به علم را به منزله علم فرض کنید، ولی بعد از آنی که تنزیل شد اون جنبه ارائه واقع ولو ناقص، اون جنبه کاشفیت علل واقع ولو ناقص او را لحاظ کرده است. پس در صورت دوم واقع ملحوظ است، برخلاف اول که جهل به تمامه در اون چنین ظرفی وظیفه ما را معین کرده است. در صورت سوم نه، بینابین است، هم نظر به واقع دارد ولی نیامده تنزیل کند مالیس به علم را به منزله علم، هم نظر به جهلش دارد. لذا وظیفه جاهل هست نسبت به واقع، جهل به واقع دارد، وظیفه او رو مقرر کرده است. ولیکن با توجه داشتن به این مسئله که این جنبه کاشفیت الالواقع را هم دارد، پس تفاوتش با اول این است که نظر به احراز واقع در قسم اول اصلا نیست، ولی در این قسم سوم نظر به واقع هست. تفاوتش با اصل اینه، این تفاوتش با اصل است. اما تفاوتی که با اماره دارد این است که در باب اماره تمام توجه به واقع هست و جنبه یک واقع در حقیقت منشأ شده است برای اینکه این را ما اشاره اعتبار کند، ولیکن چون ناقصیت دارد، نقص دارد در ارائه واقع و کاشفیت از واقع، شارع این نقص را جبران کرده است به دلیل تعبد. که اگر این وقتی هم به خبر عمل کردید، به بینه عمل کردید، به واقع نرسیدید، در نرسیدن به واقع شما معذورید، چون طی طریقی کردید که شارعش برای شما نصب فرموده بود. ولی در این قسم سوم یک فقط این معنا نیست، ولو اینکه توجه به ارائه هم شده است و به واقع هم شده است، اما وظیفه در ظرف جهل به واقع است، جهل به واقع هم دخیل بوده است در اعتبار شارع. پس هم کشف عن الواقع را شارع لحاظ فرموده است و همین که الان جهل به واقع داریم این را هم توجه کرده است، هر دو را با هم در نظر گرفته است و این ید را و این به اصطلاح امر برزخ بینهما رو متعیل تعبیر میکنن باز به اصل، ولی اصل محرز مثل استصحاب. خب استصحاب همون جوری که ادعا شده است که بعضی ادعا کرده اند، بیان شارع جنبه ارشادیت دارد. لذا در اون روایت مبارکه عرض کردیم که بعضی ها گفتن الا تنقض جنبه ارشاد است، نه نهی تعبدی محض، چون غالبا شیئی که استعداد بقا را دارد و یقین به حدوث او پیدا کردید میگید این باقی است و بنای عقلا هم بر همین بقا هست. لذا مغازه‌دار با اینکه احتمال از بین رفتن مغازش هم میدهد، به این احتمال اعتنا نمی کنه و بنا رو بر این میگذارد که مغازش هست و بلند میشه میاد در مغازش و هاکذا سایر افراد. این نیست جز این که امر مرتکز عقلایی است که اگر شیئی ها حدوث او یقینی بود و ظرفیت بقا را داشت، اگر شک در بقا بکنند به این شکشان اعتنا نمی کنند. این خوب برحال. حالا در مثل استصحاب ببینید جنبه احراز واقع هست، پس نظر به واقع هست، نه اینکه فقط. ولیکن از این طرف وقتی شما جهل به واقع دارید، شک به معنای جهل به واقع است مطلقا، که حالا شک به من الاخص باشد یا شک به من الاعم باشد، هر دو رو میخواد بگوید، یعنی تساوی طرفین، یا یک طرف غالب باشد بر دیگری که وهم باشد، یا یک طرف مغلوب باشد از دیگری که وهم باشد، طرف مغلوب وهم. بنابراین همه اینها در ظرف عنوان شک در باب استصحاب شامل هر سه میشود، اختصاص ندارد به شک به معنای تساوی طرفین. خب حال که این چنین شد، در اینجا وظیفه شخص است در چنین ظرفی که جهل به واقع جامع بین این صور ثلاثه شک و وهم و ظن است. هر سه صورت جهل به واقع دارید، علم به واقع ندارید. خب پس بنابراین، پس چون وظیفه جاهل را شارع مقرر فرموده، این شباهت با چی دارد؟ با اصل. و چون نظر به احراز واقع و کاشفیت از واقع درش شده است، با این جهت شباهت با اماره پیدا میکند. لذا میگن این اصل است ولی اصل محرز. پس ما سه چیز داریم: اصل محض، اماره که نقطه مقابل اصل محض است، و یکی برزخ بین هما که اصل محرز باشد. حالا در باب ید بعضی ها که گفتن از اماره است که حرفی نیست. خب بنابراین تقدمشان بر اصل که استصحاب است بسیار واضح، ولی اونهایی که از اصل شمرده اند از قسم اول اصل نیست، بلکه از قسم دوم اصل عملی است، و اون اصلی که جنبه احراز واقع هم درش لحاظ شده باشد. خب ما باید به هر حال در اینجا ببینیم که اماره ید همون جوری که مشهور و معروف جزء امارات میدانند هست، یا اینکه ید از اصول محرزه. کم هست قائلان به اینکه ید را از اصول محرزه بدانند. مشهور و معروف بین اصولیین این است که ید هم از امارات است. خب وجه تقدیمش بنابراین بر اصل مکرر در مباحث‌های گذشته خوانده این، یکی از اختلافاتی که یکی از تنبیهاتی که در باب استصحاب بیان شد همین تنبیه بود که متکفل تقدم امارات بر استصحاب بود، بنابراین شامل ید هم می شود، از اون امارات محسوب می شود ید. خب ما در دو مرحله مسئله این که ید از امارات هست را باید بررسی کنیم. یکی این که در مقام بحث ثبوتی کنیم با قطع نظر از نظر از دلیل، ببینیم آیا اساساً مفاد قاعده ید مفاد شیعی است که با اماره تناسب دارد یا با اصل عملی. بحث ثبوتیش را از اینجا شروع می‌کنیم. میگیم وقتی کسی استیلاء بر شیعی پیدا کرد، استیلاء یعنی چی؟ استیلا ید یعنی همون استیلا، نه اینکه دستش رو گذاشته باشد. میگن ید بر این ملک دارد، یعنی به هر حال استیلای بر این ملک پیدا کرد. ید بر این خانه دارد، یعنی استیلای بر اون خانه که کلید به هر حال در به اون منزل در دست این آغاز ایلجا میشه از ذلیت، نه اینکه برود برای اون خانه به سقفش بشینه و تو بگن این ذلیت است. همچنین مثلا ید بر این ماشین دارد، یعنی سویج ماشین در دست این آغاز، کلید ماشین در دست این آغاز و هکذا. پس ید به معنای استیلا بود که معنا کردیم در اوائل در بحثایی که در ابتدای بحث مطرح کردیم. خب استیلا خارجی حسب وضع موجود ظهور در چی دارد؟ در این که شخص مالکه. لذا در جایی که مالک نباشد، مثالی هم زدیم، این اعلام میکنه طرف، قرینه میارد در عدم مالکیت. ولی اگر ما باشیم و به هر حال طبع قضیه که شخصی بر شیء استیلا پیدا کرده باشد، میگه میخوام مالکشه. لذا عرض کردیم مثلا میبینید یک دوست شما سوار یک مرکب خوبی شده است، شما ابتدای امر او رو به عنوان مالک لذا تبریک میگویید، میگید آقا مالک شو برهد. اگر غیر این باشد باید اعلام کند، اگر سکوت کرد یا چیزی به هر حال از زبانش جاری نشد، میگن آقای مالک است، حمله بر مالک بودنش میکنید. پس بنابراین لااقل این که میگیم این جایز و تصرف است، یعنی به هر حال مالک خود مال نباشد، مالک تصرفش هست که بعضی ادعا کرده بودن. علی حالین همین استیلاء خارجی را ما شاهد بر ملکیت میدانیم که ما اول مشهور و این را اختیار کردیم، یا اینکه بگیم نه مالک تصرف است که ما اینکه بعضی از اکابر بیان فرموده بودند. متوجه این؟ علی حالین ما مالکیت رو میفهمیم، حالا یا مالکیت اصل مال که ما اول منصور و المشهور، یا اینکه مالکیت در تصرف. عجیبه این بعض اکابری که در سابق اصرار داشتن که ید را مالک دلیل بر مالکیت تصرف بدانند، در این بحث که میرسن میفرمایند که نه، اغلب موارد ظهور در مالکیت اصل مال دارد، یعنی همون چیزی را که رد میکردن. پس بنابراین عرض کردم ما از اون روایات هم همین معنا را باید استفاده کنیم بر اساس ظهور خارجی که ظهور دارد. اون روایات به حسب اونچه که در شایع هست و حمل شایع ید در خارج، تمامشان ظهور در این دارن که مالک هستن. خب پس بنابراین ذلیت بودن کاشف از ملکیت است، این به لحاظ مقام ثبوت است، ولیکن کشفش هم کشف ناقص باشد هم اشکال ندارد، چون عرض کردیم وقتی شارع معتبر کرد برای ما به اعتبار اون روایات چهارگانه یا بناء عقلا و شارع ردعی از این بناء عقلا نفرمود، پس معلوم می شود که این جنبه کاشفیت از ملکیت واقعیه دارد. این به اعتبار مقام ثبوت. پس ثبوتن با قطع نظر از دلیلی که دلالت بکند بر اعتبار، ثبوتن ید به عنوان اماره می شود و به عنوان کاشف از واقع می شود، واقع را ارائه می دهد به ما. واقع چیست؟ ملکیت اون چیزی که ید بر او واقع شده است برای ذلیت. پس ملکیت ذلیت نسبت مالکیت ذلیت نسبت به او از ناحیه این ید حاصل شده است و این ید ارائه کرده است مالکیت او را و کاشفیت دارد از مالکیت او، و الا میگه چرا او استیلایی بر این پیدا کرده باشد. پس ظاهر قضیه استیلا مالک بودن اون ذلیت هست نسبت به این مال، این به لحاظ مقام ثبوت. و اما به لحاظ مقام اثبات که از نظر دلیل ما بگوییم، این را ما ممکن است بگیم که ابتداعاً بگیم آقا ما دلیلی در مقام اثبات نداریم که ید را از اماره محسوب فرموده است، یعنی به اعتبار ارائه واقع، یا ید را به عنوان تعبد که ولو اینکه ارائه واقع ندارد تماماً و تاماً، اما همون ارائه ناقصش هم به اصطلاح لحاظ شده، در این حال وظیفه مقرره در ظرف جهل و شک از نسبت به واقع از نوع شارع است. خب به این اعتبار ممکن است بگیم اصل باشد، اصل مغرض. و اگر ما دلیلی نداشته باشیم در مقام اثبات که اثبات کند که نحوه اخذ شارع از قسم اول است یا از قسم دوم، بنابراین ما نمیتونیم بگیم این جزء اصل است یا اماره. از این جهت دست ما دیگه کوتاه میشود، ولی علا کلت تقدیرین مقدمه بر استصحاب است، چون اتفاق بر این واقعه. کسی نگفته است استصحاب مقدم بر ید باشد، ید را همه قبول دارن مقدم بر استصحاب است، چه اصل باشد چه لذا ثمره عملیه ندارد، چون در مقام عمل و در مقام تعارض که محل بحث ما هست ید را مقدم می‌دارن. اگه ید مقدم است دیگه رو می‌خواد چون اماره هست مقدم است، یا اینکه نه اصلا باشد، اگه اصلا باشد که از اصول محرزه محسوب می‌شود معذالک باز مقدم است چون اتفاق برش قائم است. پس اگه ما تازه دلیلی هم نداشته باید اینه، ولیکن ارتکاز عرفی ظهور در این دارد که اگه ما به ارتکاز عرفی نگاه کنیم جنبه اصلیت ترجیح پیدا می کند. اگر ما به ظاهر حال و قرینه حالیه توجه کنیم به اماریت مقدم است. ظاهر قضیه این است که وقتی شیئی در دست کسی است، همونجور که از همین استظهار ما به هر حال اثبات کردیم حجیت ید را بر ملکیت، این استظهار دلالت دارد علاوه بر این، بر اینکه جهت اعتبار شارع هم که دیروز بحثی عرض کردیم که شاید لحاظ اون به اصطلاح امر واقع در بین عقلا را لحاظ فرموده شارع، و به این اعتبار در حقیقت ارشاد به مدرک اغلا هست و جنبه تعبدی درش نباشد. دیروز عرض کردیم که این جنبه در حقیقت ارشاد باشد، که ارشاد می کند که شما اغلا بنایتان که وقتی بر این بیست که این را به اسلام مالک می دانین، چون ید را حجت بر ملکیت می دانین و ظاهر حالم همینه، پس به اعتبار این قرینه، به اعتبار این ظاهر حال استظهار می شود جنبه اماریت او. و اینکه بگیم در ظرف جهل به واقع، در همون مثال هایی که در روایت هم آمده بود، در ظرف جهل به واقع شارع زلیت را مقدم بر غیر زلیت قرار داده است، جنبه اصل بودن در حقیقت مقدم می شود بر اماریت او. علا کلت تقدیرین، در مقام تعارض بین اما به اصطلاح ید و استصحاب که محل بحث ما بود و به اینجا کشیده شد، به هر حال همه اتفاق رأی دارند بر اینکه ید را مقدم می دارند. جهت سوم در بحث این است که آیا ید را که ما مقدم می داریم بر استصحاب و به اعتباری حجت می دانیم، حجیت او مطلقا هست؟ به این معنا شما حالت سابقه را بدانید یا ندانید فرق نمی کند، در هر دو مورد به هر حال ید حجت است. یعنی یک وقت است که ما حالت سابقه برای ما مجهول نیست، مجهوله، نمی دانیم که قبلا ملک کی بوده یا ملک این آقا بوده یا نه، هیچی از اینا نمی دانیم. الان ابتدا به ساکن آمدیم برای اولین بار این فرش را دیدیم در دست آقای زید هست، نمیدانیم ملک او هست یا نه، میگیم ید دلیل بر ملکیت است، پس آقای زید مالک این فرش است. یه وقت اینجوره، یک مرتبه است که حالت سابقه مشخص است. اگر حالت سابقه را ما بدانیم که ملک کی بوده است و الان شک در بقا داشته باشیم و مقتضای استصحاب خلاف اون چیزی باشد که مقتضای ید هست، اینجا هم ید را مقدم میدارید بر استصحاب یا اینکه ید را مقدم نمی‌دارید؟ ادعا شده است بر اینکه ید را مقدم می‌داریم بر اصل که استصحاب است مطلقا است، چه حالت سابقه معلوم باشد چه حالت سابقه معلوم نباشد. این یک احتمال. احتمال دوم این است که حجیت ید و تقدم او بر استصحاب در جایی است که شما حالت سابقه را ندانید، یعنی جهل محض باشد. ولی اگر حالت سابقه را بدانید، در اینجا نمیتونید به این ید اکتفا بکنید و مالکیت ذوالید را اختیار کنید. اختلاف است بین آقایان اصولیین. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، همچنین مرحوم نائینی و مرحوم عراقی، اینا حجیت ید را اختصاص دادهاند به صورتی که جهل به عنوان این مال باشد، ندانیم سابقا مالک بوده یا نه. و اما در صورتی که علم به وضع سابق او باشد، در اینجا ید را حجت ندانستند و این ید را ید مالکی نمی دانند. حالا در اصل مدعا این سه بزرگوار با هم موافقند، ولی در اثبات مدعا با یکدیگر اختلاف دارند. پس نتیجتاً حجیت ید از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه فقط اختصاص دارد به صورت جهل به واقع. اما اگر سابقا حالت این شی معلوم باشد، در اینجا قائل به حجیت نشدند. و هاکذا مرحوم نائینی و همچنین مرحوم آغازی‌های عراقی رضوان الله علیه. در اصل مدعا این سه بزرگوار مشترک، ولی در اثبات مدعا با یکدیگر اختلاف دارند. تحقیق این بحث انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.